بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. عرض کردیم که بنابر مبنای خودشون برای امام شرایطی را مقرر کردند. شرایطی را که ذکر کردند در هر جایی که نگاه کنید، این شرایط منقسم میشن بر سه قسم. شرایطی هستند اجماعی و متفقان علیه. اون شرایط عبارتند از پنج شرط: اول عدالت، دوم عقل، سوم بلوغ، چهارم ذکورت و پنجم حریت. این پنج شرط، پنج شرط اجماعی است نزد اونها. بعد گفتیم که مشهور سه شرط را اضافه کردند. جمهور علما گفتند که علم یا اجتهاد، چون بعضی گفتن علم بعضی گفتن اجتهاد، لذا من میگم علم یا اجتهاد بنابر اختلاف تعبیر. شرط دوم مدیریت و مدبریت به تعبیر ما. شرط سوم شجاعت هست. مجموع این شروط بنابر مشهور میشود هشت شرط، که پنج تا شرط اجماعی، سه تا شرطی که جمهور اضافه کردند، لذا به تعبیر تفتازانی زاد الجمهور این سه شرط را بر اون پنج شرط اجماعی. ما در این شروط تا اندازه‌ای بحث کردیم، یعنی در شروط سگانه، و من به جای مدیریت عدالت را مطرح کرده بودم. در اون جلسه ای هم که در مشهد صحبت کرده بودم که در این کتاب ملاحظه کردید، به جای مدیریت عدالت را گذاشتم، چون اون هم شرط اجماعی است و عدالت از مدیریت و مدبریت مهمتره. لکن آقایون عدالت را ضمن اون پنج شرط اجماعی قرار دادن و زاد الجمهور این سه شرط را، که لامحاله عدالت از نظر جمهور لابد باید باشد. و این قضیه مالک ابن نویره هم مضر به عدالت است و هم مضر به مدیریت و مدبریت است. و اما جهل این آقا که از جمله شرایط بود که یا علم و یا اجتهاد فی الاصول و الفروع، اشاره کردم در همین کتاب نگاه بکنید و همچنین در کتاب الامامه. به قدری که این مباحث ارتباط به بحث ما داشته باشه بنده اشاره می کنم، و الا تک تک این مسائل در جای خودش خواهد آمد. مشروط بر این که عجله نکنید، تک تک این مسائل ذکر خواهد شد دقیقاً، که این آیون آیا علم داشتند، آیا عدالت داشتند، آیا مدبریت و مدیریت داشته اند یا نه، و آیا شجاعت داشته اند یا نه، که البته راجع به شجاعت به نحو اجمال اینجا صحبت کردم شاید باز مفصلترش بعدن بیاد. در عدالت که یکی از شروط پنجگانه متفقون علیه هست، خب این عدالت یکی از شروط قرار گرفته و حال این که مشهور و معروف بین آقایون عدالت همه صحابه است. اگر بنا باشد که همه صحابه تمام اونهایی که مصداقن برای عنوان صحابی عادل باشند، بنابراین امتیازی برای خلفا نسبت به دیگران نخواهد بود، همه اونها عادلن، این آقایون هم عادل بودن علی الفرد، بنابراین امتیازی که نیست. اون چهار شرط دیگرم در جلسه قبل عرض کردم که عقل و بلوغ و ذکورت و حریت هم چهار شرط مشترکند بین عموم مردانی که اینا صحابه رسول الله بودند. هیچ امتیازی در این امور نسبت به این آیون ما نیافتیم. حالا چطور شد که در بین این همه صحابه اختیار و انتخاب بر ابوبکر بعد از رسول الله واقع شد؟ اینو باید برای ما بیان کنن، برای ما باید بیان کنن. حالا برای ما که بیان نکنن، برای امت خودشون بیان کنن، برای ملت خودشون بیان کنن، که با توجه به این که این صفات و این شروط نزد همه صحابه موجود بوده و مدیریت و شجاعت و علم یا اجتهاد هم نزد خیلی از صحابه به زعم خودشون موجود بوده است، چه امتیازی در اینجا بوده اگر واقعا در اینجا اختیاری و انتخابی وجود داشته است؟ و اما صفات مورد خلاف، صفات مورد خلاف عبارتند از پنج صفت که بنابراین کل صفات می شوند 12-13 وصف، 3 و 5 و 5 می شود 13 وصف، که من دیروز گفتم مجموعاً 10 وصف، نخیر 13 وصف است کل اوصاف، 3 وصفی 5 وصف متفقون علیه، 3 وصفی که جمهور اضافه کردن، 5 وصف هم مورد خلاف. الوصف الاول یا الشرط الاول مورد خلاف قرشیت است. آیا قرشیت باید باشد؟ آیا خلیفه رسول الله حتما باید از قریش باشد یا نه لزومی ندارد؟ بین خود اونها دو قول پیدا شده. خب ایشون می‌فرماید، یعنی شرح مواقف می‌فرماید، اشترطه، شرط کرده است قرشیت را، الاشاعره و الجبائیان و منعه الخوارج و بعض المعتزله. خب بینشون اختلاف شده. اشاعره به طور کلی قائل شدن به این که در جانشین رسول الله قرشیت شرط است، اشترطه الاشاعره. دیگه کی؟ الجبائیان. اینا دوتا عالم بزرگند از علمای معتزله، ابو هاشم و ابو علی پدر و پسر، اینا از بزرگان علمای معتزلن که در این مسئله این دو بزرگ از معتزله نظرشون موافق نظر اشاعره شده، در مقابل معتزله دیگر، در معتزله دیگر قائل نیستند که حتما باید از کی باشه؟ از قریش باشه جانشین رسول الله. و منعه الخوارج و بعض المعتزله. خوارج و بعضی از معتزله یعنی معادای این دو نفر اینا گفتن نه شرط نیست قرشی باشد. پس فیهی قولان شده از صفات و شرایط مورد اختلاف، لنا برای ما دلالت میکنه بر مدعای ما قوله صلی الله علیه و آله و سلم الائمه من قریش. خب این حدیث دلالت داره بر اینکه ائمه بعد از رسول الله باید از قریش باشن. پس اشاعره مستندشون و مدرکشون بر اینکه باید از قریش باشد خلیفه رسول الله این حدیث است که از پیغمبر اکرم روایت شده الائمه من قریش. خیلی خوب، اما اونها که قائلن به عدم اشتراط قرشیت دلیل اونها چیست؟ احتج المانعون بقوله صلی الله علیه و آله و سلم السمع و الطاعه، السمع و الطاعه ولو عبدا حبشیا. بر شما واجب است که مطیع باشید، حرف شنو باشید، بر شما واجب است که تابع باشید، بر شما واجب است که اقتدا کنید و اتباع کنید، ولو اینکه والی امر، ولی امر، خلیفه المسلمین عبد حبشی باشد. این را هم از پیغمبر اکرم روایت کردن السمع و الطاعه ولو عبدا حبشیا. اونایی که میگن قرشیت لازم نیست استدلال به این حدیث کردن، اونایی هم که میگن قرشیت لازمه استدلال به حدیث الائمه من قریش کرده اند. پس این هم اختلاف آیون در این صفت، از صفت الاولا از صفات مورد اختلاف. خب حالا ما چی میگیم؟ ما میگیم که قرشیت وصفی بوده که همه اینایی که قرشی هستن دارای این وصف بودن، همه قریش که در اون زمان بودن بعد از پیغمبر اکرم همه اینا دارای این وصف بودن. چه امتیازی برای زید و عمرو بوده که در بین قریش زید و عمرو انتخاب بشن، غیر زید و عمرو بکر و خالد انتخاب نشوند؟ باز ما مطالبه میکنیم وجود یک امتیازی را، که این امتیاز چه بوده است که اگر واقعا اختیار و انتخاب بوده چرا زید شد عمر نشد؟ این اولا. ثانیا بر مبنای ما که خواهیم گفت عبارت از این است که نسب به ید خداوند متعال که شد، هر جایی را که خداوند متعال قرار داده باشد نصب کرده باشد، امامت را در اونجا گذاشته باشه، ما مطیعیم. بله خارجن خداوند متعال امامت را نه در قریش بلکه در بنی هاشم، نه در بنی هاشم بلکه در خصوص اهل بیت رسول الله قرار داده است، ما تابع خدا و رسولیم. اینم ثانیاً. ثالثاً ما به اشاعره عرض میکنیم شما که قائل شدید به اشتراط قرشیت، چطور شده که در اینجا با عمر ابن الخطاب مخالفت کردید؟ عمر قائل به اشتراط قرشیت نبوده، چطور شده مخالفت کردید با ایشون؟ چه دعایی داشتید بر این که با ایشون مخالفت کنید؟ شما اگر در احوالات خلیفه دومشون مطالعه کنید در اواخر ایام حیاتش مطالبی را گفته. یکی از مطالبی که از ایشون نقل شده عبارت از این بوده که ایشون افسوس می‌خورده که ای کاش سالم مولای ابو حذیفه زنده بود و من او را خلیفه می‌کردم جای خودم، من او را جای خودم می‌نشوندم. لو کان سالم حیان ما جعلتها شورا، لو کان سالم حیان ما جعلتها شورا، من امامت و ولایت و خلافت را به شورا نمیگذاشتم، اگر این آقا بود من امر را به او میدادم، او را میگذاشتم جای خودم. سالم مولاست، سالم عبده، سالم نه قرشی نیست بلکه عرب نیست، اهل ایرانه، مولای ابو حذیفه است. این قضیه را شما در استیعاب نگاه بکنید، یکی از مدارکه که مولای ابو حذیفه را که سالم هست، ایشون در کتاب الاستیعاب ابن عبدالبر عنوان کرده در حرف سین سالم مولا ابی حذیفه، اونجا میگه که این آقا ایرانیست و اهل کجاست و درباره این شخص عمر چنین گفته، جلد 2 صفحه 567 در حرف سین سالم مولا ابی حذیفه نگاه بکنید. در کتاب حلیت الاولیا در جلد 1 صفحه 177 احوالات این شخصیت را ذکر میکنه ابو نعیم اصفهانی در کتاب حلیت الاولیا، از قول عمر بن الخطاب روایت میکنه، لو استخلفت سالمن، اگر سالم بود و من او را جانشین خودم قرار داده بودم، لو استخلفت سالمن مولا ابی حذیفه فسألنی عنه ربی، اون وقت اگر خدا روز قیامت از من میپرسید ما حملک علی ذلک، چرا به جای خودت سالم را گذاشتی مولای ابو حذیفه را، لقلتو به خدا جواب میدم که ربی ای خدا سمعت نبیک صلی الله علیه و آله و سلم یقول که انه یعنی سالم یحب الله تعالی حقا من قلبه، اگر سالم بود من سالم را جای خودم میشوندم و اگر خدا از من میپرسید روز قیامت که چرا این کار کردی، جواب میدم که خدایا از رسول الله شنیدم که فرمود انه سالم باشه، سالم یحب الله، سالم مردی است که خدا را دوست داره حقا حقیقتا و واقعا خدا را دوست داره، از تمام دلش خدا را دوست داره، من قلبه خدا را دوست داره. خب پس بنابراین اگر نظر عمر ابن الخطاب خلیفتون این باشه که سالم اگر بود او را نسبش می کردم و به خدا هم جواب می دادم اگر از من می پرسید چرا این کار کردی، پس قرشیت را برای چی شما شرط کردید؟ چرا در اینجا مخالفت کردید؟ اینم سوال ما از آیون. حریتم زیر سوال میره به قول ایشون، مگر اینکه مولا بوده و آزادش کرده باشن بعدن در دراز مدت. علای حالم این مطلب هست، جوابی دارن گوش میدیم، ندارن خب چه بکنیم، از اموریست که بلا جواب مونده خیلی از امور بلا جواب مونده و بلا جواب خواهد موند تا قیامت. این هم یکی. علی حال تا اینجا ما میخواییم بدونیم که علی فرض این که قرشیت شرط باشد، چه چیزی باعث شد که ترتیب خلافت بعد رسول الله این چنین شد؟ زید و عمرو بکر کی اینها را مرجح کرد؟ چه رجحانی در اینها بود که این چنین شد؟ بلکه عجیب اینه که از عایشه روایت کردن در باره زید ابن حارثه، این روایت در مسند احمده، میگوید عایشه که ما بعث رسول الله صلی الله علیه و آله زید ابن حارثه فی جیش قط الا امره علیهم. پیغمبر اکرم نفرستاد زید ابن حارثه را در لشکری مگر اینکه او را امیر لشکر کرده باشد، درست؟ ولو بقی بعده، و اگر زید ابن حارثه بعد از پیغمبر اکرم بود، استخلفه، پیغمبر اکرم او را خلیفه خود قرار می دادند. زید ابن حارثه که از قریش نیست، چطور شد؟ یا اون چی که از قول عایشه نقل می کنید درباره زید ابن حارثه بی جهته و عایشه بی خود گفته این حرف را، از خودش این حرف را زده، و یا این که شما دارید مخالفت میکنید حتی با رسول الله، نه با عمر بن خطاب فقط، با خود پیغمبر اکرم دارید مخالفت میکنید، چون ایشون بنابر این حدیث قرشیت را شرط نمیدونستن. خب این خبر را، حدیث را در جلد ششم مسند احمد صفحه 226 میابید. پس این که قرشیت شرط شد نزد اشاعره و بعضی مخالفت کردند و در این قول و در این صفت دو قول وجود داره، ما چنین نظراتی را هم داشتیم و این سوالات باید جواب داده بشه. باقی میمونه چهار وصف دیگر. اون چهار وصف دیگر چیه؟ ان یکون هاشمیان. بعد میگوید شرطه الشیعه، شیعه گفتن باید امام هاشمی باشه، یعنی از بنی هاشم باشه. دو، ان یکون عالما بجمیع مسائل الدین، اینم باز شرطه الشیعه. سه، ظهور المعجزه علی یده، اینم باز نسبت داده میشه به شیعه، لیکن گفته الغلات من الشیعه، اینطور میگن. حالا ما نفهمیدیم که چرا نسبت میده به غلات، و حال اینکه خواهم خوند عبارت شیخ طوسی را، عبارت علامه حلی را، اینا که غلات نیستن، این علمای شیعه هن. و اما وصف آخر و آخرین وصف که مورد اختلاف العصمه، که باز شرطه شیعه. بنابراین چهار وصف دیگر هست که آیون هرگز قائل نیستند اونها، و این چهار وصف را به شیعه نسبت میدن. یک، این که هاشمی باشه. دو، این که عالم باشه به جمیع مسائل دین. سه، این که معجزه بر دست او ظاهر شود. چهار، این که معصوم باشد. پس می شود چهار وصف مختلفون فیه. طرف خلاف کیه؟ عموم اهل سنت، چه معتزله چه اشاعره، این طرف الشیعه قائلن به این چهار وصفی که نسبت دادن آیون به شیعه. خب ما در اینجا میخواییم عرض بکنیم که
امامت و ولایت بعد رسول الله بنا شد که به نسب خداوند متعال باشه. این مبنا خودمون رو داریم میگیم، چون این چهار وصف رو به ما نسبت دادن دیگه. ما اون چرا که معتقدیم میگیم، که میگیم که امامت و ولایت بعد رسول الله به دست خداوند متعال است. دلیلمون رو هم گفتیم، دلیل قول مقابل رو هم خوندیم. و خداوند متعال باید کسی را نصب بکنه، وقتی دست او بود او باید نصب بکنه. بنابراین ما باید ببینیم که خداوند متعال نصب کرده است کسی را بعد رسول الله جانشین رسول الله باشد، یا کسانی را بعد رسول الله امامان امت باشند، یا نکرده، از دو حال خارج است. اگر نصب کرده است دلیل چیه؟ ببینید چجور منصفانه بحث میکنیم. این دیگه مکتب خودمونا، نظر خودمونا داریم میگیم. میگیم وقتی ما قائل شدیم به این که نصب امام بید الله هست، باید ببینیم آیا خداوند متعال امامی یا ائمه‌ای نصب کرده است یا نکرده. اگر نصب نکرده، خب ما راحتیم، ما راحتیم، شما هم راحت. و اگر نصب کرده، دلیل بر نصب ائمه بعد رسول الله چیست و خداوند متعال چه کسانی را نصب کرده؟ درست؟ خب وقتی دیدیم که افراد معینی را خداوند متعال طبق ادله‌ای که برای ما علم آور است، یقین آورند، این ادله در این مقام خداوند متعال معین کرده باشه، بر ما واجب است که از اونها اطاعت کنیم، امامت اونها را بپذیریم. وقتی خدا نصب کرده باشه، معین هم شد که چه کسانی را یا چه کسی را نصب کرده است، بر ما واجب است که مطیع باشیم. غیر از اینه در برابر خداوند متعال نمیتونیم اظهار نظر بکنیم، باید متعبد باشیم و مطیع. ما کان لمؤمنین ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. ما باید مطیع باشیم. ما حق نداریم که بگیم خدایا تو گفتی، بله تو گفتی، اما منم میگم. نه، این نیست، ما نداریم در اسلام و این کفره. درست شد؟ پس وقتی اینطور شد، امامت نیابت است از رسول الله و رسالت. هر شرطی که در رسول معتبره به همون ملاک که رسالت به دست خداوند متعاله و امامت به دست خداوند متعاله، پس اون شرط در امام بعد النبی هم معتبره، به استثنای نبوت. درست شد تا اینجا؟ خب این بر حسب تعریف امامت. خب امامت را که تعریف کردیم، نتیجهش این شد که نیابت است از رسالت، امام نائب است از رسول، از نبی. پس تمام اون چه که، و اینا رو بیان کردیم در تعریف امامت، تمام اون چه که یعتبر فی النبی یعتبر فی الامام بعد النبی. خب و چون نسب امام بید الله است و بیان هم کردیم که دلیل بر این مدعا چیست، نسب رسول هم بید الله است، بلا خلاف در همه شرایط اینا باید مساوی باشن الا نبوت. خب وقتی این تو شد، بر حسب تعریف امامت، بر حسب ادله‌ای که قائم شده از کتاب و سنت و از عقل، ما خواهیم خوند که امامانی را خداوند متعال نصب کرده. ادلمون را هم بیان خواهیم کرد، از قرآن، از روایات و از عقل بیان خواهیم کرد. وقتی امامان شدن معین من قبل الله سبحانه وتعالی، ما در احوالات این امامان بخواییم دقت کنیم، خب بله میبینیم خداوند متعال امامت را در خاندان رسول الله قرار داده، نه در قریش بلکه در بنی هاشم، نه در بنی هاشم بلکه در اهل بیت رسالت که میشن خاص از خاص قریش، چون قریش عم از بنی هاشم، بنی هاشم عم از خاندان رسالت. و ائمه خدا که خداوند متعال نسبشون کرده بر حسب ادله‌ای که خواهیم خوند، اینها از بیت رسول الله هستند. بنابراین خاص از خاص خداوند متعال اینها را اختیار کرده. وقتی اختیار کرد دیدیم پس بنابراین اینها از بنی هاشمن، نه اینکه ما شرط کردیم. ببین چقدر فرق میکنه، نه اینکه ما شرط کردیم، نه اینکه ما گفتیم یشترط فی الامام کذا، خداوند متعال نسب الامام، وقتی نسب الامام تعین این امام، فوق این امام وجدناه، دیدیم این امام از بیت رسالت است و از اهل بیت رسول الله است. نه اینکه ما گفتیم ان یکون هاشمیان، ان یکون هاشمیان ما نمیگیم. انتباه کردید چی شد؟ عمر شرط بعدی ان یکون عالما به جمیع مسائل دین، این یکی از شرایط مورد اختلافه. میگه شرطه الشیعه، میگیم بله باید عالم باشه به جمیع مسائل دین، مگر میشود کسی جای پیغمبر اکرم بنشینه که پیغمبر اکرم مدینه العلم، پیغمبر اکرم مدینه العلم است، همه علوم اولین و آخرین نزد رسول الله. حالا یک کسی بنشینه جای رسول الله، نه عالم به جمیع مسائل دین نباشه، بلکه عالم به یک مسائل جزئی که عوام مردم هم بلدن نباشه. میشه چنین چیزی؟ این از لوازم امامت. باید کسی باشه که بتونه قرآن رو تفسیر بکنه، باید کسی باشه که بتونه حقایق دین را برای مردم بگه، باید کسی باشه که اسرار را برای اهلش بیان بکنه، متشابهات را برای اهلش بیان بکنه، بطون قرآن را بگه برای اهلش. خب طبع قضیه است، و الا جانشین رسول الله نمیتونه باشه. خب شما الان این مثال را براتون میگم، خوب دقت کنید. اگر در یکی از شهرستان‌های این مملکت، در یکی از دهات این مملکت مردم جمع بشن مسجدی را بسازن، مسجد که ساخته شد تمام شد، تماس بگیرن با حوزه علمیه، با دفاتر مراجع تقلید که آقا ما اهالی فلان مکان مسجدی را ساختیم آماده، شما برای ما یک روحانی بفرستید، عالم بفرستید که در این مسجد نماز بخونه، در این منطقه بشود عالم، بشود مرشد ما، بشود واعظ ما، مشکلات ما را حل بکنه، مسائل دینی رو به ما یاد بده. بله؟ این طبع قضیه هست یا نه؟ خب نوشتن این نامه رو به دفتر یک آقایی از مراجع تقلید. آقا هم کسی را فرستادن و نامه هم نوشتن که فلانی را ما فرستادیم از این آقا مسائل دینتون یاد بگیرید، پشت سرش نماز بخونید، پای منبرش بنشینید، در عقد و طلاقتون بهش مراجعه کنید، در معاملاتتون احکام معاملات ازش بپرسید. خیلی خوب. آقا رسیدن به اون قریه، اون شهر، اون شهرستان، آقایون هم استقبال کردن، سوره مفصلی هم دادن با شعار و سلام و صلوات و خیلی با تشریفات آقا رو بردن مسجد نماز.
خیلی
ایستادن پشت سر آقا نماز خوندن. خوب دقت کنیم، بعد از نماز آمد کسی مسئله پرسید، ایشون یه تأملی کرد گفت ببخشید من این مسئله را الان نمیتونم. بله بله. دومی آمد یک مسئله دیگری پرسید، حالا امام جماعت در یه شهر دیگه، در یه ده، مسئله دومی کسی پرسید، حواسم جمع نیست الان یادم نیست. خب امشب گذشت، فردا دو نفر دیگه آمدن دو تا مسئله دیگه پرسیدن، باز آقا مستحضر نبود. در نمازش هم سهوی عارضش شد. حالا اینو در عصمت مثالش خواهم گفت. نه شما رو به خدا خوب دقت بکنید، منبر هم که رفت مطلب مفیدی بلد نبود بگه، آیه رو هم غلط خوند، یا آیه رو درست خوند، ازش پرسیدیم آقا این کلمه و ابا و فاکهتن و ابا، ابا یعنی چه؟ گفت ببخشید اجازه بدید از رفقام بپرسم، از هم دوره ها که تو قم درس بخوندیم مراجعه کنم بپرسم، چون این همین سوال از ابوبکر شده، ابوبکر گفته اجازه بدید از صحابه بپرسم. تو خیلی خوب، حالا کلمه یک کلمه لفظیست در قرآن مجید، درست شد؟ آقا روز سوم و چهارم و پنجم این مردم میرن امنای این مسجد رو میبینن که آقا فکری بکنیم، ما زحمت کشیدیم مسجدی رو ساختیم، حالا در انتظار یک عالمی هستیم که به ما احکام یاد بده، به ما عرض کنم که خلاصه رساله عملیه رو تدریس بکنه، منبر میره حدیثی بخونه، قال رسول اللهی بگه، قال صادقی بگه. نه آقا، برمیدارن نامه مینویسن به اون مرجع تقلید که لطفاً با احترام، البته نه با اهانت، با احترام به یک جوری محترمانه به طلبید این آقا دوباره برگرده به قوم، لطفاً کسی دیگر رو به جاش برای ما بفرستید، غیر از اینه شما رو به خدا، غیر از اینه طبع مطلب، طبع مطلب غیر از اینه. اگر بنابر این باشه که امامت یک مسجد در یک منطقه ای مردم براش یه ضوابطی قائل باشن، ازش بخوان چیز یاد بگیرن و بلد نباشه، امامت عامه ولایت کبرا جانشین رسول الله شدن شوخی نیست. مگر میشه یک کسی عرض کنم که حالا اسرار قرآن رو بلد نباشه؟ کار شاگردی نکرد پیش پیغمبر اکرم، خب نیامد بنشینه یاد بگیره. اینا رو من بیان خواهم کرد، تک تک اینا رو بیان خواهم کرد. اونگاه که عمر اعتراض میکرد به ابی بن کعب، اینو خوندم براتون ظاهرا قضیه را، بر ابی بن کعب اعتراض میکرد که آیه رو چرا اینجوری خوندی، نه خیر اینطوری نیست. بهش گفت عمر، وقتی که من میرفتم پیش پیغمبر قرآن میخوندم، جناب عالی تو بازار بودی کاسبی میکردی، تو نیامدی یاد بگیری؟ یا تو باید حرف بزنی یا من باید یاد بدم به مردم. صحبت این طور باشه یا بلد نباشه یا یاد نگیره، یا یک کسانی هستن که مدت پای درسی حاضر میشن چیز یاد نمیگیرن، و این هم هست آخر. مگه تمام اونایی که میان پای درس واقعا بعد از مدتی همه چی یاد گرفتن؟ استاد زحمتش کشید، فکرش کرد، مرتب گفت، مکررم گفت، به عبارت اولا، به عبارت ثانیه، به عبارت ثالثه مثالم زد، توضیح هم داد، آقای چی یاد نگرفت؟ خب چیکارش بکنیم اینو؟ آقا فردا میتونیم یه ورقه دست این آقا بدیم بفرستیمش نماینده روحانیت باشه و حوزه علمیه در یکی از بلاد؟ مگه همینجوریه؟ کشکیه تو روحانیت بره زیر سوال، مرجعیت بره زیر سوال، حوزه بره زیر سوال. ما خودمون به دست خودمونه که این کار نباید بکنیم. حالا دشمنان یه کارهایی میکنن که آبروی روحانیت رو ببرن، دستهایی در کار هست که کارهایی میکنن که برای روحانیت بالاخره مایه وهم باشه، اون حرفای دیگری است. خودمون که نباید این کارها رو بکنیم، اونم در عالم روحانیت و در کارهای مربوط به روحانیت. فتلق خصمی ماده کرنا، خب بله باید عالم باشه به جمعی مثال دین. کسی که عالم نباشه به جمعی مثال دین، ما امامت او را هرگز قبول نداریم، هیچ عاقلی قبول نداره. نه در عرف متدینین، نه در عرف متدینین، در عرف عقلا. شما الان ببینید اگر یک کسی رفت در یک دانشگاهی درس خوند، قائل به هیچ دینی هم نیست، قائل به هیچ دینی هم نیست، درس خوند، آمد برگشت به کشورش، تابلوی را نصب کرد، گفت من متخصصم در امراض چشم پزشکم. بله، خب اولین مریضی که از این پله ها رفت بالا، معاینه کرد آقا، دارویی که داد این آقا به جایی که مرض چشمش خوب بشه بدتر شد. اولین عملی که کرد آقا کور شد، دومین عمل کور شد، سومین عمل کور شد، خب دهمین عمل کور شد. شما حمله نمی کنید به این آقا، تابلو میشه بر نمی دارید، تعقیب نمی کنید مطلبش را؟ که این سیره اقلایه بر اینه، یه همچه آدمی رو نمیذارن در جامعه عنوان پیدا بکنه. خب طبع قضیه اینه. وقت امیر المؤمنین کجا؟ زید بن ارقم کجا؟ حضرت میگه که من خبر به شما ها میدم از اسرار آسمان ها، کهکشان ها، کواکب، فلان، از اعماق زمین ها حاضرم به شما ها خبر میدم، بیایید از من بپرسید. یه کسی کلمه وفاکت و عباره ندونه، یه عرب پابرهنه معنای وفاکت و عباره میدونه یعنی چه؟ لفظ عربیه، تو قرآن به لسان عربی مبین نازل شده. عجیب اینه که به دنبال وفاکت و عباره قرینه هم هست، متاعا لکم و لانعامکم، وفاکت و عباره متاعا لکم و لانعامکم. فاکه متاع انسانه، عب هم متاع حیواناته، یعنی این علف. البته باید عالم به احکام و جهات دین باشه، و الا خودشون هم حاضرن الان یک کسی را که درس نخونده باشه قبولش بکنن، حاضرن مدرک بدن دست کسی که نمره نیاورده باشه در دانشگاه هاشون. مگه میشه هم چیزی؟ بله باید باشه. و اما ظهور المعجزت علی یده، که یکی از شرایطی است که شیعه قائلن. ما میگیم برای نصب امام دلیل لازم داریم، و ظهور المعجزت علی ید این امام دلیل است بر امامتش. این از این بابه، و خواهیم خوند این عبارت شیخ طوسی را، این عبارت علامه حلی را خواهیم خوند، و بعد به حول الله و قوت فردا وارد بحث عصمت خواهیم شد، که از آقایون خواهش میکنم خودشون رو مهیا بکنن، که این بحث عصمت بحث بسیار مهمی است که انشاءالله جمیع جوانه بشه رسیدگی بشه به قدری که بحث تحمل داره. و صلی الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم.